برای ما و شما درباره سلجوقیان میگن.
سلجوقیان در اوج اقتدار و عزت و پایداری سلسله سامانیان به مرور از مرزهای شرقی این حکومت وارد ماوراءالنهر میشن و بعد در دوره پسین و ضعف سامانیان به سمت شرق حرکت میکنند و کوچ میکنند و در دوره اقتدار غزنویان، این دوره سلطان محمود، در نواحی دورتر مستقر میشن و از نفوذ اونها به خراسان پیشگیری میشه. اما با مرگ سلطان محمود و در دوره سلطان مسعود بر اثر برخی از بی‌تدبیری ها و عدم انسجام و هماهنگی در فعالیت های امنیتی منطقه، این قبایل به خراسان وارد میشن و در سال 429 طغرل در نیشابور اعلان رسمی حکومت میکنه. از این سال اقتدار این سلسله رو به افزایش گذاشته میشه و دو سلسله حکومتگر مهم در ایران، یکی غزنویان و دیگر آل بویه، به مرور از صحنه فلات ایران برکنار میشن و محو میشن. زیاریان هم که در شمال ایران حکومت میکردن، اونها هم به یک حکومت دست نشانده و تابع تبدیل میشن و سلجوقیان در همونطور که قبلا عرض کردن یک سرزمین گسترده و پهناوری، به خصوص در دوره جانشینان یعنی آلبرسلان و ملک شاه، از ماوراءالنهر تا مدیترانه و حتی تا اقصی نقاط قلمرو جنوبی اسلامی یمن و مناطق مختلف حاکم میشن و خلافت عباسی که اخیراً دیگه عملاً از حکومت عزل شده بودند و توسط ارسلان بساسیری در بغداد خطبه به نام خلفای فاطمی مصر خوانده میشد، با ورود طغرل به بغداد دوباره بازسازی میشن و حکومت عباسی مجدداً نظم و انضباطی پیدا میکنه و نفوذ و قدرت و سلطه فاطمیان از قلب حکومت عباسیان برطرف میشه، ریشه کن میشه و این سلسله میتونه یک دوره‌ای را به نام خودش رقم بزنه که هم بر امور سیاسی و امنیتی و هم بر امور میشه گفت که به اعتباری فرهنگی و دینی و مذهبی نفوذ و اعتبار کامل داره، به گونه‌ای که عرض کردیم خلفای عباسی را نیز اونها به کار میگیرن و به اونها مدیریت دارن و بر اونها حکومت میکنند. این سلسله همونطور که عرض کردیم از سال 429 با اعلان رسمی حکومت طغرل ابن میکائیل ابن سلجوق در نیشابور شروع میشه و تا سال 590 که طغرل سوم پسر ارسلان شاه در ری توسط حکومت تازه به قدرت رسیده خوارزمشاهیان سرنگون میشه، حدود 161 سال حکومت میکنن که در طول این مدت 15 تن از این خاندان در این قلمرو با مرکزیت ایران و سرزمین‌های پیرامونی ایران حکومت می‌کنند و بعد هم یک خاندانی و یک شاخه از سلجوقیان هستند که در مناطق ترکیه امروزی، یعنی آسیای صغیر اون روز، و به اعتباری میشه گفت که معروف هستند به سلجوقیان روم، چون اینها جانشین قلمرو سیاسی روم در این سوی دریا میشن و اونها حتی در دوره آشوب‌ها، ناپایداری‌ها و دست به دست شدن قدرت بعد از سلجوقیان بزرگ ایران، همچنان در اون قلمرو و در اون منطقه حکومت میکنن که منشأ خدمات، آثار فرهنگی و فعالیت‌های هنری و دینی فراوانی میشن.
بله، درباره سلجوقیان شنیدیم از دکتر ایزدی، استاد دانشگاه، و همچنان با شما این در سرزمین من. آرزوی ما تندرستی و سلامت شماست هر جای این سرزمین که هستید. فرهنگ سلامت بخشی هست که در سرزمین من هر روز به شما عزیزان تقدیم میشه و اینک هم ارتباط تلفنی ما در این بخش با خانم دکتر آذرتاش، روانشناس و استاد دانشگاه، برقرار شده تا برامون درباره امید بخشی به بیماران در این روزگار صحبت کنن. سلام عرض میکنم سرکار خانم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز سرزمین من.
متشکرم خانم دکتر آذرتاش، شما بهتر از من میدونی در روزگاری که همه جا صحبت از یک فراگیری ناخوشاینده، یک بیماری، البته که بیماری در هر شرایطی دوست نداشتنیه، اما وقتی تبعاتش خیلی جدیه و خیلی عمیق و متاسفانه گاهی میتونه منجر بشه به از دست دادن عزیزان، میتونیم بگیم یک بیماری بسیار دوست نداشتنی و بسیار تهدید کننده. در چنین شرایطی که این خطر واقعی هم هست و خب آمار نشون داده که بسیاری در واقع تحت تأثیر این همگیری و این بیماری عزیزانشون رو از دست دادن، شرایط زندگی برشون دشوار شده، شرایط مالیشون ممکنه تغییر پیدا کرده باشه، شغلشون رو بعضی ها از دست دادن و امثال این موارد، بفرمایید که چطور میشه به جامعه امید بخشی کرد که در کنار این که حالا موارد ایمنی رو حتما رعایت میکنن اما دچار وحشت نشن، ناامید نشن و کیفیت زندگیشون حفظ بشه.
بله حتما. عرضم به حضورتون که کرونا رو بیاییم به یک طوفانی تشبیه بکنیم که تمام دنیا رو گرفته. برای اینکه بتونیم از این طوفان جان سالم به در کنیم، همونطوری که ملبان نمیتونه اون طوفان رو کنترل بکنه، خیلی سهمگینه، ولی برای نجات خودش و مسافرانش لنگر میندازه. خب ما هم باید چنین کاری بکنیم، باید لنگر بندازیم و خودمون رو برای رویارویی با کرونا آماده بکنیم. یکیش اینه که خب در خونه بمونیم لنگر انداختن ها، ولی خب برای تمام مشاغل این مسئله نمیتونه میسر باشه. از طرفی ما باید بیاییم چیکار کنیم، روان خودمون رو قوی بکنیم تا از این طریق بتونیم خیلی راحت با این بیماری روبرو بشیم. یکی از مؤلفه های بسیار تاثیرگذار در سلامت روان ما و اینکه در روزهای سخت، در بیماری های مختلف، در زلزله، در سیل، در مسائل مختلف امید بخشی به جامعه هست و تحقیقات نشون میده که امید میتونه به بیماری های مختلف و اینکه فرد میتونه با اونها روبرو بشه خیلی کمک کرده. ولی ببینیم که این امید چی هست و چی نیست. بعضی ها فکر میکنن امید یعنی خوش باوری و با خودش درست میشه، حالا نمیخواد زیاد نگران باشی، ولی نه، امید یعنی داشتن هدف و برنامه ریزی و استفاده از قدرت اراده برای رسیدن به اون اهدافی که در نظر دارید. حالا برای رسیدن به اون هدفتون مسلماً با یک سری از موانع روبرو هستید، پس شناسایی موانع هم بسیار مفید هست و این که من چه میتوانم بکنم و چه نمیتوانم انجام بدهم، این مسئله بسیار مهمی هست.
بله.
و اینکه صبر داشته باشیم برای اینکه بتونیم به اون مسئله‌ای که می‌خوایم، به اون هدفی که داریم برسیم. حالا این مؤلفه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، داشتن هدف، داشتن اراده، شناسایی موانع و داشتن اراده قوی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به اون هدف، در تمام مشکلات ما میتونیم از این استفاده بکنیم وقتی که با دغدغه‌های مختلفی روبرو هستیم. حالا بیان این مؤلفه ها رو در مورد کرونا به کار ببریم. هدفمون چیه تو دوران کرونا؟ هدفمون اینه که با کرونا روبرو بشیم و سلامتی خودمون و خانوادهمون رو برامون خیلی مهم هست.
بله.
مسئله بعدی چیه؟ باید براش برنامه ریزی بکنیم. برای چی؟ برای اینکه بتونیم به اون هدفمون که سلامتیه برسیم. چطور میتونیم به این مسئله برسیم؟ باید اراده قوی داشته باشیم. و اراده چجوری به دست میاد؟ میشینی با دوستان صحبت میکنی، اونایی که بهت حس خوبی میدن. از اینکه بخواید برید توی سایت های مختلف اخباری رو بشنوی، شایعات رو بشنوی که اراده تو رو ضعیف بکنه برای رسیدن به هدفت، بر خودداری بکنی. بیای در طول تاریخ نگاه بکنی. بله، بیماری های مختلفی وجود داشته. وبا بوده، آمبولا بوده، سارس بوده، آنفلانزا بوده، سل اومده، ولی انسان چطور تونسته با این مسائل روبرو بشه و هدف خودش رو مشخص بکنه و بتونه از پس این بیماری ها بر بیاد.
بله.
با صبوری داشتن تب ما میتونیم این مسائل رو چیکار کنیم باهاش روبرو بشیم.
بله.
و در نهایت اینه که بپذیریم بله این بیماری وجود داره و ما باید آرامش داشته باشیم. نگرانم، ناامیدم، استراب دارم، ترس دارم. این یه چیزای طبیعیه، در همه ما وجود داره وقتی که با مسائل مختلف روبرو میشیم. بس این پذیرشه، این نقطه عطف مسئله است که من بتونم با پذیرشی که این که باید یه سری سازگاری هایی در خودم ایجاد بکنم، باید بتونم با دیگران ارتباط بگیرم، ببینم در گذشته چی کار کردم، چگونه روبرو شدم با این مسائل و اطلاعات لازم و مفیدی رو از سایت های معتبر به دست بیارم. هر چقدر اطلاعات من در مورد این بیماری بیشتر میشه، به توان خودم بیشتر پی میبرم که بابا اگر که تو سیستم ایمنی بدنت رو افزایش بدی، چگونه با ورزش کردم، چگونه با استراحت کافی، با نوشتن استرس ها، اگر استرس داری میتونی به یک مشاور روانشناس مراجعه کنی و در مورد استرس ها باهاشون صحبت کنی، با اون افراد یا دوستان و عزیزان خودت از حمایت های اجتماعی بهره مند بشی و به این ترتیب برنامه ریزی داشته باشی که بتونی به اون اهداف خودت برسی. اینو و گشودگی به این که من در درون خودم دوست داشته باشم، تجربه های جدیدی رو داشته باشم و حتی تو این زمان این تهدید رو به عنوان یک فرصتی استفاده بکنیم. میتونیم با تماس تلفنی، پیامکی، ساخت یه موسیقی، کار هنری، توصیه پزشکی، روانشناختی به میان سالان کمک کنیم، خریداشون رو انجام بدیم که هم پریشانی خودمون رو کم بکنیم و یک معنایی برای خودمون ایجاد کنیم. چند سال بعد وقتی که در مورد کرونا صحبت میکنن برگردیم بگیم آره من این کارها رو کردم که هم به خودم کمک بکنم و هم به جامعه و این علاقه اجتماعی که ما رو زنده نگه میداره.
بله.
معنا بخشیدن به زندگی.
بسیار خوب. هر وقت که با شما صحبت میکنم میبینم که خیلی تاکید دارید روی برقراری ارتباطات انسانی و حفظ اونها حتی در همین شرایط کرونایی. همچنان که میفرمایید هم به خود آدم احساس خوبی میده و هم میتونه برای دیگران مفید باشه و این نکته مهمیه. وقتی یک روانشناس به این مسئله تاکید میکنه نباید ازش غافل بشیم که درسته که روابط انسانی دستخوش تغییرات بسیاری شدن، اما نباید اونها رو حذف کنیم، نباید کم رنگ کنیم با رعایت همه شیوه‌نامه‌ها برای حفظ سلامت روان خودمون هم که شده حتما باید این روابط رو داشته باشیم.
بله.
ازتون خیلی سپاسگزارم سرکار خانم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
با خانم دکتر آذرتاش درباره امید بخشی در دوران کرونا صحبت کردیم. برگ‌های تاریخ این سرزمین را ورق می‌زنیم در کنار شما در سرزمین من. سرزمین من. سرزمین من را از رادیو فرهنگ بشنوید. موج اف ام ردیف 106. ۱۳:۴۵ است. علیرضا نوری همکار محترم و گزارشگر شبکه فرهنگ برای ما و شما یک گزارش ارسال کردند. لطفاً بشنوید.
با نام یاد خدا و سلام به شما دوستان و همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، عرض ادب و احترام دارم به شما. نمایشگاهی برگزار شده و دایر شده در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران با عنوان نمایشگاه الگو نما که سعی میکنه بپردازه به حوزه سبک زندگی و صنایع فرهنگی نسل آینده کشور، بالاخص در حوزه کودک و نوجوان که بسیار از اهمیت بالایی برخوردار. جلسه هم به همین عنوان در این مکان تشکیل شد. میخوام در خدمت جای دکتر امامی باشیم، دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور، و در این ارتباط به ما توضیحات رو ارائه بدم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما هستم و ان شاءالله در بازدید از نمایشگاه عزیزان و مخاطبان خواهند دید که هم آینده ایران رو صنایع فرهنگی خواهد ساخت، هم نسل آینده ایران با این صنایع اساساً تربیت خواهد شد. ببینید، مهمترین کار ما در شورای فرهنگ عمومی، ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر فعالان عرصه ملموس فرهنگ، درک و رصد به موقع تغییریه که در منطق سبک زندگی همه دنیا اتفاق افتاده و مواجهه حقیقی و اثر بخش با اون. ما نام نمایشگاه رو که عمدتاً برای مربیان و متولیان و دغدغه‌مندان و مروجان و والدینه، عنوانش الگو نما گذاشتیم به این دلیل که اولاً بتونیم نمایش بدیم الگوهای زندگی ما متأسفانه چه کسانی شدن و بایسته چه بوده، و همچنین گفتیم سبک زندگی و صنایع فرهنگی نسل آینده ایران. بازم ایهام داشت، هم نسل آینده ایران سبک زندگیشون رو از اینجا خواهند ساخت، چه وضع موجودش، چه وضع مطلوبش، و هم این که اساساً همه ما در چارچوب بازار پردازی شده فرهنگ و در عرصه فائق و حاکم صنایع فرهنگی، سبک زندگی و به عبارت دقیق‌تر زندگی روزمرمون در دل این شخصیت‌ها، روابط، اخلاقیات ساخته خواهد شد. ما دیر مواجه شدیم، به عبارت دقیق‌تر الان ما در این نمایشگاه داریم ترسیم می‌کنیم که می‌شود با شخصیت‌های بومی، با روایت‌های بومی، با اقتصاد ملی که همون اقتصاد مقاومتیه، و با به هم وصل کردن حوزه صنعت و فرهنگ و هویت و اقتصاد و بازار و نه منفک کردن اینها از هم دیگه، می‌شود ما هم ابتکار عمل رو در سبک زندگی به دست بگیریم. همه ناله کنندن از اینکه ابتکار عمل سبک زندگی فرزندان از دست ما خارج شده. والدین، پدران و مادران بچه ها هستند، اما مروجان و بسترسازان سبک زندگی اونها نیستند. دلیلش اینه که ما اساساً صنایع فرهنگی خودمون و بازار فرهنگی خودمون رو نداریم. بازار فرهنگی غرب، بازار فرهنگی ژاپن، بازار فرهنگی حتی کشورهای کنار ما حداقل 30% 40%ش در اختیار محتوا، نظام ارزشی و الگوهای خودشونه. ولی ما چی؟ ما حتی اگر در داخل لباس، بسته‌بندی، اسباب بازی، فضاسازی، طراحی داخلی داریم، بله از داخل با مواد داخلی انجام میدیم، اما با مغزافزار غربی داریم انجام میدیم. لذا شما حتی وقتی میرید برای فرزندتون یک اتاق خواب رو کاملا در واقع خرید بکنید، محصول ظاهرا ایرانیه اما فرهنگ ایرانی نیست. این نمایشگاه داره زندگی یک نوجوان ایرانی رو و بلکه زندگی یک ایرانی رو در وضع آشفته کنونی ترسیم میکنه و راه حل میده و مواردی که تونسته این در واقع چرخ دور باطل رو به هم بزنه و تونسته ورود پیدا بکنه، زنجیره رو خودی ببینه و خودی در بازار عرضه بکنه و مردم هم بیشترین رابطه رو باهاش برقرار کردن، اینو عرضه میکنه. در واقع ما فقط آسیب شناسی نکردیم، راه حل شناسی هم انجام شده و خود این نمایشگاه بزرگ که تا 13 بهمن تا دهه فجر برقراره نماد یک باور و عزم به تحوله. این نمایشگاه تلخ شروع میشه ولی تلخ تموم نمیشه.
بسیار سپاسگزارم.
متشکرم از علیرضا نوری گزارشگر برنامه و بیشتر از شما که همچنان با ما همراهید. برای آگاهی از مهمترین رخدادهای تاریخی در گذشته در چنین روزی با آقای مختاری اصفهانی همراه میشیم در امروز در سرزمین من. سلام عرض میکنم، روز خوش. آقای مختاری سلام عرض میکنم، صدای ما رو میشنوید؟ همکارانم تلاش میکنن برای برقراری دوباره این ارتباط تلفنی. لطفاً با ما همراه باشید. در ثانیه های پیش رو امیدواریم که ارتباط تلفنی دوباره ما با آقای مختاری اصفهانی برقرار بشه. همه تلاش ما در برنامه ایران سرزمین من این هست که شما عزیزان و مخاطبان رو بیش از پیش با تاریخ این کهن بومو بر آشنا کنیم. واقعیت اینه که خوندن و دانستن تاریخ برای آحاد جامعه امر ضروریه، به ویژه در روزگاری که ما زندگی میکنیم. در تاریخ با زندگی مردمانی آشنا میشیم که در دوره‌های گوناگون با عقاید گوناگون زندگی میکردن و هر کدومشون میتونن یادگارهایی از خوبی یا بدی، آبادانی یا ویرانی برای ما به جا گذاشته باشن و خب هر کدوم از این رخدادها میتونه برای ما آموزنده باشه. گمانم که این بار ارتباط تلفنیمون برقرار شده باشه با آقای مختاری اصفهانی. سلام دوباره.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلکاهد و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم آقای مختاری. شما در واقع یک دقیقه از وقت شما رو یه جورایی من گرفتم چون این ارتباط برقرار نشد. خواهش میکنم بفرمایید ببینیم به کجا میرسیم.
انشاءالله. خدمت هست که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1288 که معطر السلطنه داماد سابق مظفرالدین شاه قاجار توسط مشروط خواهان اعدام شد. میرزا حبیب الله که داماد مظفرالدین شاه بود و از پیشخدمتی ناصرالدین شاه شروع کرده بود، از غلام بچه های دربار محسوب می شد و در دوره ناصرالدین شاه قاجار به مقام قلر آقاسی باشی رسیده بود که در واقع ریاست غلامان دربار بود. بعد ارتقا پیدا کرد و کشیکچی باشی شد و خب وقتی با ملک الملوک شکوه الدوله دختر مظفرالدین شاه ازدواج کرد، خب در دربار جایگاهی پیدا کرد. اما در این زمان او با عین الدوله در واقع مخالفت هایی داشت چون عین الدوله با اشخاصی که دارای سابقه غلام بچگی بودن روی خوش نشون نمیداد، حتی بعضی از اونها رو از دربار مظفری اخراج کرد و خب همین باعث شد که منقر سلطنه در واقع با مشروط خان همراه بشه، شبنامه های اونها رو به داخل کاخ بیاره. بعد همین در واقع مخالفت هاش موجب شد که طلاق دختر مظفرالدین شاه بدون رضایت او گرفته شد که خب این یک امری بود که زمانی که میخواست این اتفاق بیفته فقیهی مثل آیت الله سید عبدالله بهبهانی با اون مخالفت کرد، گفت در واقع رضایت معطر السلطنه در این ماجرا در واقع رعایت نشده و خب ولی هم طلاق او در واقع طلاق دختر مظفر میشه از او گرفته شد و خود معقر السلطنه از دربار اخراج شد، تبعید شد و این خودش موجب شد که او با در واقع مشروطه خواهان همراهی بکنه. اما بعد از اینکه محمد علی شاه به شاهی رسید و مخالفت با مشروطه خواهان میکرد، معقر السلطنه تغییر در واقع مسیر و عقیده داد و با دربار محمد علی شاهی همراه شد و همین هم موجب شد که بعد از اینکه تهران فتح شد، او به همراه محمد علی شاه به دربار به سفارت روسیه پناهنده بشه و همراه هم از کشور خارج بشه، به اروپا رفتش. بعد از مدتی با پاسپورت جعلی که در اون زمان به اون تذکره میگفتن وارد کشور شد و در واقع هویتش توسط مشروطه خواهان افشا شد و او رو دستگیر کردن و به خاطر همراهی که با محمد علی شاه قاجار داشت در چند روزی در سال 1288 او رو اعدام کردن. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1325 که در گذشت آقا سید علی قاضی طباطبایی هست، که خب همینطور که میدونیم در واقع ایشون از فقها و اصولیون بوده اما بیشتر به عرفان شناخته میشه و او از سادات طباطبایی تبریز بود، متولد 1245 که فرزند سید حسین که پدرش از شاگردان برجسته میرزا محمد تقی شیرازی بود و خود آقا سید علی هم تحصیلات علوم دینی و ادبی رو در زادگاهش در تبریز در نزد پدرش و همچنین موسا تبریزی و محمد علی قراچه‌داغی شروع کرد و تهذیب نفس و عرفان رو هم در نزد امام قلی نخجوانی در واقع آغاز کرد. بعد از اون به نجف رفت، در نجف شاگرد آیت الله محمد فاضل شربیانی، محمد حسن امامکانی و شیخ الشریعه اصفهانی و همچنین آخوند خراسانی بود و خب اونجا به مقامات عالی رسید، ولی خب بیشتر به عرفان شناخته می شد که از تفاسیری که از قرآن داشت تفاسیر عرفانی بود که در این مورد میشه از شاگردان ایشون به علامه محمد حسین طباطبایی بله. اشاره کرد که در واقع صاحب تفسیر مهم المیزان هستش و خود آیت الله سید علی قاضی طباطبایی هم آثاری داشت که از جمله میشه به تصحیح الارشاد شیخ مفید اشاره کرد بله. و تعلیقیه‌ای که بر مثنوی زد و همچنین فتوحات ابن عربی. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط میشه به سال 1357 که در واقع شاپور بختیار نخست وزیر که دستور داده بود فرودگاه های کشور رو بسته بودن تا مانع از ورود امام خمینی به کشور بشه، در چند روزی بر اثر اعتراضاتی که در نقاط مختلف کشور شد و همچنین تحسنی که فقها روحانیون و وعاظ سراسر کشور در مسجد دانشگاه تهران کردن مجبور شد که به باز شدن فرودگاه های کشور دستور بده و این خب در واقع یک عقب نشینی بود که بختیار در چند روزی کرد و خب در مذاکرات هم در جریان بود که بختیار به دیدار امام خمینی در پاریس بره، اما خب این شرط در واقع امام این بود که بختیار استعفا بده، همچنان که سید جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت قبل از دیدار با امام خمینی استعفا داده بود، اما بختیار موضعش این بود که من استعفا نمیدم و تنها در مقام نخست وزیر کشور با آیت الله خمینی دیدار میکنم، که خب نهایت این شرط پذیرفته نشد و بختیار هم آخرین نخست وزیر در واقع نظام سلطنتی مشروطه نامش ثبت شد و 37 روز پس از 37 سال نخست در واقع سلطنت تونست نخست وزیر بکنه.
از شما سپاسگزارم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
آرزویم برایت این است همواره در اهتزاز باشی و سرافراز سرزمین من. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو